ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر همگی شما شنوندگان خوب رادیو فردا بخیر و سلامی گرم هم به شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان صدای ما رو میشنوید و ساعتی دیگر از شب و روز رو پشت سر میذارید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 14 ژانویه سال 2013 میلادی است. در آغاز این مجله هم البته که تازه ترین و مهمترین خبرها رو خواهید شنید از همکارم بهروز کارونی. عصر بخیر.
سلام الهی عزیز و همطور شنوندگان گرامی، عصرتون خوش. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار تحقیق بین المللی در مورد احتمال ارتکاب جنایات علیه بشریت در کره شمالی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوی پیلای در این مورد به شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در اردوگاه‌های مخفی کره شمالی اشاره کرد. به نوشته رویترز، او از اینکه وضعیت کره شمالی از زمانی که کیم جونگ اون رهبری این کشور را در دست گرفته بهتر نشده است، انتقاد کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد شرایط زندگی در اردوگاه‌های مخفی کره شمالی را بی‌رحمانه توصیف کرد. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران پیش‌بینی کرد که با ادامه تحریم‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، نارامی‌ها از شهرستان به جای تهران شروع شود. به نوشته روزنامه قانون، ناصر شعبانی، جانشین رئیس دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران، در این مورد گفت امکان دارد مسائل معیشتی خیلی تاثیرگذار باشد و قشر زحمتکش و آسیب‌پذیر در مسائل آینده شرکت داشته باشند. با این همه، این مقام سپاه پاسداران گفت که این نیروی نظامی تجربه مقابله با این نارامی‌ها را دارد. او در این باره به برخورد با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نیز اعتصاب‌های سالیان اخیر در بازار اشاره کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که نیروهای سوریه روز یکشنبه اقدام پرتاب یک موشک بالیستیک با برد کوتاه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به این ترتیب شمار موشکهایی که توسط ارتش سوریه در ماه گذشته شلیک شده به 20 موشک رسیده است. به گفته سخنگوی ناتو، این موشکها به مواضع مخالفان بشار اسد به خصوص در شمال سوریه شلیک شدند. هزاران تن از مردم تونس روز دوشنبه علیه دولت اسلامگرای این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات در دومین سالگرد سرنگونی دولت زین العابدین بن علی در پی انقلاب در تونس صورت گرفت. بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان ضمن درخواست برای انتقال قدرت به مردم علیه آنچه دیکتاتوری مذهبی نامیدند شعار دادند. حزب اسلامگرای النهضه قدرت را پس از پیروزی در انتخابات اکتبر سال 2011 در دست دارد. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که بازدید اعضای این کمیسیون از زندان‌های اوین و رجایی شهر به زمان دیگری موکول شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی حسینی گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هماهنگی‌های لازم را برای بازدید از اوین و رجایی شهر انجام داده بود، ولی به دلیل برگزاری نشست خزر در پایان هفته جاری و نیز سفر هیئتی از کمیسیون به میانمار، زمان بازدید از این دو زندان به تعویق افتاد. به گفته این نماینده ای مجلس، تلاش کمیسیون این است که در بازدید از زندان‌ها حضور حداکثری اعضای کمیسیون فراهم باشد که به جهت ممکن نبودن این موضوع، بازدید از اوین و رجای شهر به زمان دیگری موکول شد. الهی جان،
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم بهروز کارونی میشنیدید و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله 45 دقیقه شامگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. هیئت رئیسه مجلس امروز درباره مدت زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجلس تصمیم گیری کرد. گفته های تازه وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مورد ایمنی مدارس واکنش هایی را به دنبال داشته است. با دیدگاه یک کارشناس مسائل آموزش و پرورش آشنا می شویم که گفته های وزیر آموزش و پرورش را یک شوخی جهت‌دار تلقی می کند.
ما الان در خود تهران خیلی از مدارسمون از کوچکترین امکانات به دورن و ایشون به یه شکلی میخوان مسئولیت این مسائل رو که پیش اومده از خودشون دور کنن.
از تحولات در کشور مالی خواهیم شنید. وزیر آموزش و باپوزش وزیر امور خارجه سوریه میگوید کنار گذاشتن بشار اسد غیر ممکن است و مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب دیشب با حضور یک رئیس جمهوری آمریکا بیل کلینتون برپا شد.
In Lincoln we see a man more interesting than the legend and a far better guide for future presidents.
There is a great invisible strength in a people's union.
و فیلم لینکلن از جمله برندگان بود، فیلمی که نامزد 12 جایزه اسکار نیز شده است. خبرهای ورزشی و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و باور کنید بیش از اینها در دقایق پیش رو در انتظارتونه. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه درباره مدت زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجلس تصمیم گیری کرد. سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجلس در روز چهارشنبه به درخواست او و با موافقت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام می شود و گفته شده است او درباره مسائل اقتصادی و اوضاع جاری صحبت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
ماندن و گوش دادن یا سخنرانی و بلافاصله ترک مجلس. حالا مسئله این است، احمدی نژاد روز چهارشنبه پس از سخنرانی در مجلس شورای اسلامی میماند و به صحبت‌های نمایندگان هم گوش می‌کند؟ به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نماینده تهران گفته است از نظر قانونی رئیس جمهوری می‌تواند به مجلس بیاید و نظر خود را اعلام کند و برود. نماینده اصولگرای مجلس نهم اضافه کرده حالا که رئیس جمهوری اصرار دارد خود حرف بزند و جلسه هم علنی باشد، باز هم این بد نیست. او صحبت می کند و می رود و بعد هم نمایندگان نظر خود را اعلام می کنند. روز دوشنبه هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت که به محمود احمدی نژاد 1.5 ساعت زمان بدهد تا او روز چهارشنبه از شروع جلسه علنی تا ساعت 10 صبح سخنرانی کند. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه در گفتگو با خانه ملت خبرگزاری مجلس گفته حضور رئیس جمهوری پس از پایان سخنرانی به اختیار خود ایشان است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری مهر گفته ما به ایشان اطلاع دادیم که نمایندگان هم قصد دارند صحبت کنند. خب اگر احمدی نژاد بگوید من تاب تحمل شنیدن صحبت‌های نمایندگان را ندارم، ما تسلیم می‌شویم. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع‌های صحبت رئیس جمهوری اسلامی هم گفته آنچه تا کنون گفته شده عمدتاً پیرامون مسائل اقتصادی است. اما علی مطهری یکی از موضوع‌های صحبت محمود احمدی نژاد را فاش کرده و می‌گوید رئیس جمهوری باید ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای مجلس بیان و مجلس را قانع کند. علی مطهری پیشتر گفته بود در صورتی که محمود احمدی نژاد طرح را بدون مجوز مجلس اجرا کند، باید عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد را در مجلس مطرح کرد. هرچه هست باید تا چهارشنبه منتظر ماند و دید آخر و عاقبت سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجلس به کجا می کشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو می شنوید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مورد ایمنی مدارس و توصیه‌هایی برای سلامتی دانش آموزان واکنش بسیاری از محافل خبری را برانگیخته است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که برای به صدا درآوردن زنگ محیط زیست در روز هوای پاک به مدرسه شهدای 7 تیر تهران رفته بود، دختران دانش آموزی را که در هوای سرد زمستانی شنونده سخنرانیش بودند، طرف صحبت قرار داد و گفت مواظب باشید پایتان لیز نخورد یا دچار سرماخوردگی نشوید، چرا که اینجا هر اتفاقی بیفتد یقه ما را می‌گیرند. این صحبت‌های متولی آموزش کشور مورد توجه بسیاری از روزنامه‌های صبح چپ تهران قرار گرفته است و حتی روزنامه شرق در کاریکاتوری به قلم ابوالفضل محترمی با نشان دادن دانش آموزی که از ناحیه سر و پا آسیب دیده، مردی را نشان می‌دهد که به او توصیه می‌کند آرام‌تر راه برود تا سر نخورد. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در حال این صحبت‌ها را مطرح کرده است که در ماه‌های گذشته حوادث تلخی برای دانش آموزان ایرانی در نقاط مختلف کشور رخ داده است، اتفاقاتی که آقای حاجی بابایی را تا مرز استیضاح هم پیش برده است. احسان پناهنده، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران که 22 سال را در پست‌های معاونت و مدیریت مدارس تهران مشغول به فعالیت بوده، مسائل مطرح شده از سوی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را یک شوخی جهت‌دار می‌داند.
اینجا دو مسئله پیش میاد، یکی بهبود وضع فیزیکی مدرسه که متولی هم به دست سازمان نوسازی مدرسه کشور مستقیما دست خود ایشون اداره میشه، و بعد تامین نیروی انسانی مورد نیاز تو مدرسه. ما الان در خود تهران خیلی از مدارسمون از کوچکترین امکاناتی که باید داشته باشن به دورن، و حتی ما در خود تهران مدارسی داریم که سیستمای گرمایشی مناسبی توش به کار برده نمیشه. ایشون به یه شکل میخوان مسئولیت این مسائلی که پیش اومده از طرف خودشون و از جانب خودشون دور کنن.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گرچه این روزها دیگر به مانند ماهای گذشته خبرساز نیست، اما در مراسم روز هوای پاک یکی از سوالهای حاضران بود، سوالی که آقای حاجی بابایی تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: مجلس روی سر ما جا دارد و هر کاری که انجام دهد خوشحال میشویم و از آنها تشکر میکنیم. رسول خضری نماینده پیران شهر در مجلس شورای اسلامی که از امضا کنندگان نامه استیضاح وزیر به شمار می رود، در هنگامه وقوع حادثه مدرسه شیناباد ضمن دعوت تلویحی حمیدرضا حاجی بابایی به استعفا گفته بود که در حال حاضر 150 هزار کلاس در ایران از بخاری نفتی استفاده می کنند. مسئله کمبود امکانات و تجهیزات استاندارد موضوعی است که خانواده های کودکان حادثه دیده در جریان آتش سوزی مدرسه شیناباد هم آن را کتمان نمی کنند.
متاسفانه تو پیرانشن امکانات ندارین، از لحاظ آموزش پرورش خیلی خیلی نازل مدرسه شون نمیرسن متاسفانه.
بنا به اظهارات وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری مراسم روز هوای پاک، همکنون 6 دانش آموز از مجموع دانش آموزان حادثه دیده در بیمارستان اصفهان به سر میبرند و 3 دانش آموز دیگر هم در بیمارستانی در مشهد تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند. اگرچه آقای حاجی بابایی در بخش دیگری از صحبت هایش مسئولیت وقوع هر اتفاقی در مدارس را متوجه شخص خودش دانسته است، اما احسان پناهنده، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران، معتقد است که باید شخص وزیر مورد سوال قرار بگیرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از وقوع حوادث در مجموعه زیر نظر او سازمان نوسازی مدارس صورت گرفته است.
بسیاری از مدارس که ساخته میشه بعد که تحویل مدیر داده میشه، اینا واقعا دچار مشکل، یعنی 2 سال بازدهی بیشتر نداره. یه تعدادی از این مدارس به دست نوسازی با پیمانکارهای خاص داده میشه. متاسفانه این پیمانکارا معمولا رو رابطه از طرف سازمان نوسازی انتصاب میشن و ساخت اون مدارس به هیچ وجه کیفیت لازم رو در جهت اینکه حداقل 10 سال جوابگو آموزش پرورش باشه نیست.
صحبت‌های اخیر حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که به تفصیل در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، واکنش‌های گوناگون خوانندگان این وبسایت را هم در پی داشته است. خوانندگانی که جملگی با اشاره به حوادث ماه‌های گذشته به طرح این گونه صحبت‌ها از سوی وزیر آموزش و پرورش خورده گرفتند.
و ما فرانسه از روز جمعه به درخواست دولت مالی عملیات نظامی رو علیه اسلامگرایان وابسته به القاعده که 9 ماه است شمال کشور مالی رو به تصرف خودشون درآوردن آغاز کرد، در حالی که آمریکا و انگلستان حمایت خودشون را از فرانسه در پیکار با شبه نظامیان اسلامگرا اعلام کردند. آلمان اما همچنان از فرستادن نیرو به این کشور جنگ زده آفریقایی سر باز می‌زند و تنها وعده داده است که سربازان کشور مالی را آموزش دهد، و این در حالی است که احزاب اپوزیسیون آلمان از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور خواستند تا به یاری فرانسه بشتابد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
جمهوری مالی در غرب آفریقا یکی از فقیرترین کشورها در دنیاست. به درخواست رئیس جمهور این کشور از روز جمعه پیش جنگنده‌های ارتش فرانسه پیکار دامنه‌داری را علیه شبه نظامیان اسلامگرا نزدیک به سازمان تروریستی القاعده که مدت‌هاست به این کشور راه یافتند آغاز کردند که همه روزه بر شدت دامنه این عملیات افزوده می‌شود. همپای این اقدام‌های نظامی برخی از کشورهای آفریقایی هم در حمایت از کشور مالی وارد این پیکار شدند که از جمله آنها میتوان به نیجر، بورکینافاسو، سنگال و نیجریه اشاره کرد. پیش از ورود فرانسه به این جنگ، رئیس جمهور کشور آفریقایی مالی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان هم خواسته بود برای تارومار کردن شبه نظامیان اسلامگرا وارد عمل شوند. ولی تاکنون دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به این درخواست پاسخ صریح و روشنی نداده و حتی گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان ضمن رد ارسال نیرو به کشور مالی گفته است مأموریت سربازان آلمان در این کشور آفریقایی در دستور کار قرار ندارد و در صورت تصویب طرح و برنامه از سوی اتحادیه اروپا که آموزش سربازان مالی در آن گنجانده شده آلمان هم در این طرح شرکت خواهد کرد. بر پایه این برنامه آموزشی که قرار است به تایید کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برسد 200 سرباز اروپایی مأموریت می‌یابند تا به تعلیم سربازان کشور مالی بپردازند. از طرفی توماس دمیزیر وزیر دفاع آلمان هم در گفتگو با روزنامه فرانکفورت آلگماینه ضمن تایید چنین برنامه‌ای در آموزش سربازان کشور مالی حضور نظامی فرانسه در این کشور آفریقایی را اقدامی منطقی و بجا قلمداد کرده و گفته است ارتش مالی در وضع و موقعی نیست که بتواند از پیشروی شبه نظامیان اسلامگرا به جنوب این کشور جلوگیری کند. به دنبال این اظهارات احزاب سوسیال دموکرات و سبز آلمان که در اپوزیسیون قرار دارند از دولت کشورشان خواستند که بیدرنگ به فرانسه در پیکار علیه شبه نظامیان تندروی اسلامی یاری کنند. سوسیال دموکرات‌های آلمان معتقدند وقتی در اروپا سخن از یک سیاست مشترک خارجی و امنیتی در میان است نباید سیاست یک طرفه و یک جانبه ای را دنبال کرد و حال که فرانسه خواهان کمک در راستای حمل و نقل هوایی در کشور مالی است آلمان باید از این خواسته حمایت کند. برخلاف آلمان، آمریکا و انگلستان از جمله کشورهای غربی هستند که اعلام آمادگی کردند فرانسه را با در اختیار گذاشتن کمک‌های اطلاعاتی، لوجستیکی و یا تدارکاتی یاری دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، حرفی برای گفتن دارید؟ دیدگاهی، نظری، درد دلی، هر چه که هست میتونید اون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و مطمئن باشید که صدای شما به گوش چهره های خبرساز هم میرسه. 20420 پیش شماره همیشگی و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. و اما وزیر امور خارجه روسیه میگوید کنار گذاشتن بشار اسد غیر ممکن است و به عنوان پیش شرط برای حل بحران سوریه قابل قبول نیست. او همچنین ضمن تأکید مجدد بر لزوم حل این بحران توسط خود مردم سوریه بدون هیچ گونه مداخله خارجی از مخالفان دمشق خواست با دولت وارد مذاکره شوند و پیشنهادات خود را برای برقراری صلح و ثبات در این کشور ارائه کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت قدرت‌های جهانی در نگرانی نسبت به تشدید بحران سوریه شریکند، به ویژه که اوضاع کنونی در سوریه نه تنها برای آینده این کشور که کل منطقه تهدیدآمیز است و تنها به نیروهای رادیکال کمک کرده از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. اما لاوروف ضمن تأکید بر این موضع مشترک جامعه جهانی خاطر نشان کرد که اختلافها میان نیروهای ذی نفوذ بین المللی پیرامون روشهای حل این بحران همچنان پابرجاست و گفت
наши партнеры убеждены что необходимо в качестве предварительного условия устранить президента Башара Асада.
شرکای ما معتقدند که کنارگیری بشار اسد باید پیش شرط روند سیاسی حل بحران سوریه باشد، اما این پیش شرط در بیانیه ژنو مطرح نشده و اجرای آن غیر ممکن است. پافشاری بر این پیش شرط بدان معناست که سوریه قربانیان بیشتری خواهد داشت و کسانی که از این موضع حمایت می‌کنند باید مسئولیت آن را نیز بپذیرند.
لاوروف همچنین با اشاره به ابتکارهای صلح بشار اسد که در آخرین سخنرانی وی مطرح شده گفت گرچه این ابتکارها فراگیر نیست و سوء ادعی جدی تلقی نمی شود اما حاوی راهکارهای عملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر امور خارجه روسیه در ادامه از مخالفان دمشق خواست پیشنهادهای خود را در خصوص آغاز مذاکرات با دولت ارائه دهند. وی تاکید کرد مسکو همچنان بر آن است که بیانیه ژنو کلید حل بحران سوریه است و باید بدون هیچ پیش شرطی به اجرا گذاشته شود. او مجددا از قدرت‌های جهانی خواست از نفوذ خود برای متقاعد کردن طرفین درگیری در سوریه برای آغاز گفتگوی ملی بهره جویند. این سخنان وزیر امور خارجه روسیه در حال منتشر شد که دوشنبه بیش از 50 کشور از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردند از ارجاع پرونده سوریه به دادگاه جرایم جنگی حمایت کند. لئونید ایسایف کارشناس ارشد انستیتوی تحلیل های سیاسی روسیه میگوید
کانفلیکت существует между двумя непримиримыми странами, как внутри Сирии между Асадом и внешней оппозицией.
مناقشه سوریه دارای دو بُعد است. درگیری پایان ناپذیر میان دولت دمشق و مخالفانش و همچنین رویارویی اصولی بین مسکو و واشنگتن. موضع روسیه که خود را حامی حقوق بین الملل اعلام کرده اگر باعث ادامه خونریزی در سوریه نمیشد قابل ستایش بود. اینکه چرا چنین سیاستی اتخاذ شده قابل درک است، اما پافشاری بر آن جز از دست دادن اعتبار و منافع بیشتر چیزی برای ما به دنبال ندارد. در این حال تغییر این سیاست نیز غیر ممکن است، زیرا باعث بی‌اعتباری سیاستمدارانمان در عرصه داخلی خواهد شد. چرا آنها باید به اشتباه خود اعتراف کنند؟ اوضاع سوریه از کنترل نیروهای بین المللی خارج شده و حتی کنارگیری اسد راهگشای مشکلات این کشور نخواهد بود. پیدا کردن شخصی که بتواند صلح و ثبات را به این کشور بازگرداند بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
دوشنبه میخائیل باگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو به تماس‌های خود با دمشق و مخالفانش ادامه خواهد داد تا سهم خود را در فراهم آوردن هرچه سریع‌تر شرایط گفتگوی ملی در سوریه ادا کند. او که جمعه گذشته در دیدار سه جانبه درباره سوریه در ژنو به نمایندگی از روسیه شرکت داشت، همچنین گفت کشورهای غربی از امضا کنندگان بیانیه ژنو در جوان گذشته بودند و نباید از اجرای این توافق سر باز زنند. بیانیه ژنو بر ضرورت تشکیل دولت انتقالی به منظور آغاز روند حل سیاسی بحران سوریه تاکید دارد. اما در حالی که کشورهای غربی بر کنارگیری بشار اسد از قدرت پافشاری میکنند، روسیه میگوید که این توافق چنین معنایی نمیدهد.
آنا رایسکایا گزارش میداد. گزارش اهدای جوایز گلدن گلوب و خبرهای ورزشی و در بخش دوم برنامه نمای دور نمای نزدیک در صف پخش هستند. اما نخست یک آگهی بشنویم.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نماگر را از دست ندهید. و اما مراسم اهدای جوایز سینمایی تلویزیونی گلدن گلوب دیشب برگزار شد. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در مراسم امسال جوایز گلدن گلوب، گذشته از بازیگران و چهره‌های تلویزیونی و سینمایی، یک رئیس جمهوری اسبق آمریکا نیز حضور داشت. بیل کلینتون که برای معرفی فیلم لینکلن آمده بود.
In Lincoln we see a man more interesting than the legend and a far better guide for future presidents.
فیلم لینکلن که به 4 سال آخر زندگی ابراهام لینکلن، یکی از رؤسای جمهوری آمریکا می‌پردازد، در 12 رشته نامزده جایزه اسکار شده است. Congress must never declare equal those whom God created unequal. The Constitution alone. دانیل دی‌لوئیس برای ایفای نقش لینکلن جایزه گلدن گلوب یا کره طلایی بهترین بازیگر مرد را به دست آورد. And the award goes to Daniel Day-Lewis. استیون اسپیلبرگ کارگردان این فیلم هم در میان نامزدهای بهترین کارگردانی گلدن گلوب بود. فیلم آرگو به کارگردانی بن افلک که به موضوع گروگانگیری و فرار 6 دیپلمات آمریکایی از تهران در جریان انقلاب ایران می‌پردازد، جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را به دست آورد. آرگو. فیلم موزیکال بی‌نوایان هم از برندگان جوایز گلدن گلوب بود و گذشته از کسب جایزه بهترین فیلم موزیکال، جایزه بهترین بازیگر مرد موزیکال را برای هیو جکمن به دست آورد و آن هاتاوی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مکمل زن در این فیلم شد. کوئنتین تارانتینو هم برای نگارش فیلمنامه جانگوی رها از بند جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت و کریستوف والتز در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد. کریستوف والتز. در بخش بهترین فیلم خارجی، عشق ساخته مایکل هانکه از اتریش جایزه گلدن گلوب را از آن خود ساخت. امور استریا. جایزه بهترین پویانمایی یا فیلم انیمیشن نیز به بریو شجاع اهدا شد. بریو. در عرصه تلویزیون سریال هوملند سرزمین در 3 بخش بهترین مجموعه، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد جوایز امسال گلدن گلوب را دریافت کرد. هوملند. گرلز دختران هم برنده جوایز 2 بخش بهترین سریال موزیکال یا کمدی و بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال شد. گرلز HBO. گیم چینج تغییر بازی نیز در بخشای بهترین مجموعه کوتاه یا فیلم تلویزیونی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل مرد 3 جایزه به دست آورد. گیم چینج. مراسم امسال گلدن گلوب که عمدتاً به معرفی بهترین های عرصه سینمایی و تلویزیونی آمریکا اختصاص دارد، 70th دوره این جوایز سالانه به شمار می رفت.
گزارش بکتاش خمسپور رو میشنیدید از مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال در آخرین بازی هفته 21 لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 مس کرمان را برد و 41 امتیازی شد و صدر جدول را از تراکتورسازی پس گرفت. تراکتورسازان که دیروز با پیروزی برابر راه آهن با 38 امتیاز به صدر جدول رفته بودند، اکنون در مکان دوم قرار گرفتند. فولاد خوزستان با 37 و سپاهان اصفهان با 34 امتیاز تیم‌های سوم و چهارمند. هفته 22 جام خلیج فارس روز جمعه 29 دی آغاز می‌شود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل احترام به قانون، غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر از این سمت برکنار شد.
خب وقتی که با قانون مطابق نیست و نتونستیم مجوز تمدید آقای بهروان برای نایب رئیس بگیریم، خب اینو در واقع باطلش کردیم که این هم عیناً احترام به قانون هستش.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جریان بررسی طرح ممنوعیت کارکنان دولت که 2 شغل دارند به آنها 3 ماه فرصت داده بود تا از یکی از مشاغل خود استفاده دهند. یک سالونیباز ایرانی نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن فوتسال سال 2012 شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، نام محمد کشاورز کاپیتان تیم ملی فوتبال سالونی ایران همراه با 9 بازیکن دیگر از سراسر جهان در فهرست برترین بازیکنان سال 2012 قرار گرفت. نام برترین‌های فوتسال جهان در سال 2012 میلادی روز 17 بهمن ماه سال جاری معرفی خواهد شد. تیم فوتبال بارسلونا با ثبت رکورد 18 بازی بدون باخت قهرمان نیم فصل لالیگای اسپانیا شد. بارسا دیشب در هفته 18 یا آخرین هفته نیم فصل اول در زمین مالاگا 3-1 به پیروزی رسید و با کسب 55 امتیاز از 57 امتیاز ممکن در نیم فصل اول صدرنشین جدول باقی ماند. و رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا، اولین گرند اسلام تنیس در سال 2013، از بامداد امروز در شهر ملبورن آغاز شد. در بازی‌های مهم روز اول، نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان و قهرمان سال گذشته این مسابقات، در اولین بازی در 3 ست از صد پل هنری ماتیو از فرانسه گذشت و در قسمت زنان، ماریا شاراپووای روس، سید شماره 2، به راحتی هموطنش اولگا پوتشکووا را مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و به مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 است و به بخش دوم این مجله خوش اومدید. شما که تازه از گرد راه رسیدید یا به هر دلیلی همین حالا به ما پیوستید، عصر شما هم بخیر. در این بخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو داریم، اما البته که خبرها از یاد نخواهند رفت در آغاز این بخش. مینا بهارمست همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان عزیز، وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده است که شورشیان اسلامگرای مالی شهری را در 400 کیلومتری باماکو پایتخت تصرف کردند. وزیر دفاع فرانسه گفت که این شهر با وجود مقاومت شدید ارتش مالی به دست شورشیان مرتبط با القاعده افتاده است. او افزود که جنگ برای عقب راندن آنها ادامه دارد و در پی بمباران موازی شورشیان توسط ارتش فرانسه، شورشیان از مناطق شرقی عقب نشینی کردند، اما نیروهای فرانسوی در مناطق غربی مالی با وضعیت دشواری روبرو هستند. نیروهای فرانسه و برخی کشورهای آفریقایی به ارتش مالی کمک می‌کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به هیچ وجه نباید شرط مقدماتی آغاز مذاکرات با مخالفان باشد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، آقای لاوروف افزود که گذاشتن این شرط به معنای تلفات جدید در سوریه خواهد بود و کسانی که از این رویکرد حمایت می‌کنند باید مسئول پیامدهای آن باشند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران میگوید که بازدید اعضای این کمیسیون از زندان‌های اوین و رجایی شهر به زمان دیگری موکول شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هماهنگی‌های لازم را برای بازدید از زندان‌های اوین و رجایی شهر انجام داده بود، ولی به دلیل برگزاری نشست دریای خزر در پایان هفته جاری و همچنین سفر هیئت از کمیسیون به میانمار، زمان بازدید از این دو زندان به تعویق افتاده است. به گفته این نماینده مجلس، تلاش این کمیسیون می‌خواهد در موقع بازدید اکثر اعضای آن حضور داشته باشند. ابوالفضل قدیونی از اعضای ارشد زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که تهدید به تبعید او مانع از بیان دیدگاه‌های انتقادیش نخواهد شد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، ماموران زندان اوین به دنبال جلوگیری از ملاقات هفتگی زندانی سیاسی با خانواده‌اش گفتند که دستور انتقالش به زندان قزل حصار کرج صادر شد. و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که برگزاری کنگره بزرگ اصلاح طلبان به دلیل آنچه بروز پاری موانع و مشکلات نامید به تعویق افتاده است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید درد دل، دیدگاه، نظرات و یا حتی خبرهایی را اگر که از شهر و محله خودتون دارید با اون در میان بگذارید. 20420 پیش شماره همیشگی و پس از اون 22 11 22 112، 22 11 22 112. نمای دور نمای نزدیک، برنامه ایه که نوبت پخش اون رسیده و کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون که استودیو و میکروفون رو در اختیار مهرداد قاسمفر قرار بدم، از همگی شما تا مجله بعدی، مجله شبانگاهی، خداحافظی میکنم. اما رادیو فردا همیشه با شما خواهد بود، حتی بعد از نمای دور نمای نزدیک با موسیقی و ترانه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد گفتگوی من با مهمان این برنامه رو میشنوید. و اما خبرها. کاندیداهای جایزه ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری اعلام شدند. امسال قرار این جایزه فقط به دو بخش رمان و مجموعه داستان اول اهدا بشه. در بخش رمان، رمان‌های خروج از علیرضا سیف‌الدینی، شکار کبک از رضا زنگی‌آبادی، قلعه مرغی، روزگار هرمی از سلمان امین و در بخش مجموعه داستان، کتاب‌های تمساح بودایی نیوزلند محبوب من از آسیه نظام شهیدی، جایی به نام تماسکو از فلامک جنیدی، فارسی بخند از سپیده سیاوشی و قبرستان سقف ندارد از سامان آزادی و من جان نیستم از محمد طلوعی نامزدهای 12 دوره اعلام شدند. رمان کاربرد عقل از نویسنده بریتانیایی کلم تویبین را میلاد زکریا ترجمه کرده که نشر افق منتشر میکنه و رمان گذرگاه نوشته کرمک مک‌کارتی رو کاوه میرعباسی ترجمه که نشر کتاب سرای نیک به بازار میفرسته. و بالاخره این که روز یک شنبه مصادف بود با 72 سال روز درگذشت جیمز جویس، از بزرگترین داستان نویسان قرن گذشته تا کنون، کسی که شاهکار او اولیس هرگز اجازه انتشار به زبان فارسی رو هنوز نیافته. اما مهمان ویژه این هفته، رمان سنگ صبور نوشته عتیق رحیمی نویسنده افغان سال 2008 به زبان فرانسه منتشر شد و پر افتخارترین جایزه ادبی این کشور گونکور را به دست آورد و تحسین‌های بسیار شد و پرفروش. بعد از اون خود عتیق رحیمی که هم رمان نویس و هم فیلمسازی ساکن پاریس، دومین فیلم بلندش رو بر اساس همین رمان که فیلمنامه اقتباسیش رو به همراه ژان کلود کریر نوشته بود با بازیگری گلشیفته فراهانی ساخت که هم در جشنواره تورنتو به نمایش در اومد و هم نماینده امسال افغانستان در اسکار خواهد بود. حالا این رمان که نثری درخشان داره و داستانی تکان دهنده و جذاب رو سیامند زندی، مترجم ایرانی ساکن کانادا، برای اولین بار به فارسی ترجمه کرده و در انتشارات آمازون برای فروش در سراسر دنیا عرضه کرده و به زودی هم ناشری افغان اون رو در این کشور منتشر میکنه. در ادامه بخشی از این رمان رو با صدای سیامند زندی، مترجم فارسی رمان، بشنوید.
اتاق کوچک است، چهار گوش، خفه. به رغم دیوارهای روشن به رنگ آبی آسمانی و دو پرده آویزان با طرح‌های پرندگان مهاجری ثابت و بی‌تحرک با بال‌های گشوده در پهنه آسمانی زرد و آبی، سوراخ‌هایی در اینجا و آنجا که باریکه‌های نور آفتاب را از خود عبور می‌دهند تا روی خطوط رنگ و رو رفته گلیم به آرامش برسند. اتاق خالی است، خالی از هر نوع تزئین جز اینکه روی دیوار میان دو پنجره خنجر کوچکی آویزان است و بالای خنجر تصویری. مردی سیبیلو حدوداً 30 ساله، موهای فرفری، صورتی چهارگوش، محصور میان دو خط ریش چکمه‌ای پرانتزوار به دقت مرتب شده. عکس سیاه و سفید است و خیلی ابتدایی با رنگ‌های مات رنگ‌آمیزی شده. مقابل این عکس پای دیوار روی زمین، همان مرد که حالا مسن‌تر است، روی تشک قرمزی دراز کشیده، ریش دارد، جوگندمی، لاغر شده خیلی زیاد، پوست و استخوانی بیش از او نمانده. پرید رنگ، چروکیده، دماغش بسیار بیش از پیش به منقار و عقاب شباهت یافته. دهانش نیمه باز است، چشمانش ریزتر از پیش درون چشم خانه فرو رفتند. نگاهش به سقف دوخته شده، جایی میان تیرهای نمایان سیاه و در حال پوسیدن سقف. در گودی بازوی راستش سندی مایه بیرنگی را که از کیسه پلاستیکی آویخته به دیوار درست بالای سرش میچکد در جانش پخش میکند. دست زنانه‌ای لرزان و هماهنگ با ریتم نفسهایش بر سینه او روی قلبش قرار گرفته است. زن نشسته، پاها را توی سینه‌اش جمع کرده است. سرش میان زانوها، موهای مشکیش خیلی مشکی و بلند و روی شانه‌های لرزانش فرو ریخته و حرکات عادی بازوش را پی میگیرد.
خوش اومدین آقای زندی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من اولین پرسشم این است که سنگ صبور عتیق رحیمی رو شما ترجمه کردین به فارسی در حالی که امیدی به چاپش در اونجا نمیره.
کاملا درست میگید. من قبل از هر چیزی باید سلام بکنم به علاقمندان به کتاب، به همه دوستانی که به این برنامه گوش میدن. والا نمیشه از امید زیاد صحبت کرد. واقعیتش اینه که با توجه به وضع نشر در ایران، نه فقط برای این کتاب، برای کتاب‌های دیگر هم امیدی نیست. در واقع سنگ صبور هم اولین ترجمه ای نبود که من میکردم و امیدی هم به انتشارش نداشتم. تقریبا 10 سالی هست که من در کار ترجمه کارهای مختلف هستم و امیدی هم به نشرشون در ایران نیست. ولی یک موقعی هست که شما یک چیزی رو میخونید و خارشی در جان میفته که گویی من نمیخوام این رو فقط مال خودم باشه و میبایست که این رو با کسان دیگری، با دوستان دیگری به اشتراک بذارم. الان نشر زریاب در افغانستان به عهده گرفتن و دوست بسیار عزیزی آقای منوچهر فرادیس به عهده گرفتن که فارسی این رو تا حدودی تبدیل بکنن به فارسی دری، فارسی که در افغانستان مصطلح هست و در افغانستان احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده چاپ خواهد شد. ولی خب در ایران خیر.
خب آیا در ترجمه بازگردان این کتاب به فارسی با توجه به اینکه آقای رحیمی، عتیق رحیمی خودش هم فارسی زبانه، حالا با گویش افغان و کتاب‌های پیشینش هم به همین زبان نوشته و این اولین رمانش هست که به فرانسه می‌نویسه در واقع.
درست.
آیا با ایشون هیچ گونه مشورتی داشتید برای بازگردانی این به زبان فارسی؟
متاسفانه خیر. داستان هم از این قرار بود که به دلیل بعد مکانی، من در کانادا هستم و آقای رحیمی در فرانسه، گرفتاری‌های دو طرفه مانع می‌شد که بتونیم یک رابطه مستقیمی با هم داشته باشیم. تا اینکه بعد از ترجمه و تمام شدن کار بود که کار به دست ایشون رسید و ایشون نگاهی کردن. به نظر میاد که راضی بودن. از جانب ایشون برخورد چیزی نشنیدم که اشکالی به کار گرفته باشن.
چه چیزی در سنگ صبور بود که شما رو برانگیخت که این کار رو برگردونید به فارسی به رغم ناامیدی از رسیدن این به صورت گسترده به دست خواننده فارسی زبان در ایران؟
والا سنگ صبور موضوعش تا حدودی برمیگرده به گرفتاری‌های ذهنی که من از سال‌های گذشته با خودم داشتم. یکی این و دوم این که من هر سال از طریق روزنامه لومون جایزه گنکور رو دنبال می‌کنم، کتاب‌هایی رو که معرفی میشن، کتاب‌هایی رو که میرن برای انتخاب در جایزه گنکور در آکادمی فرانسه. این کتاب در موردش بحث بود. واگویه‌های زنی تنها در چنین شرایطی، در شرایطی که با یک نیمه جنازه داره زندگی می‌کنه و در واقع گفتن از جنگ، گفتن از آنچه که در افغانستان به سر ملت افغان آمد، مردمانی که فکر کنم نزدیکترین مردمان به ما ایرانی‌ها هستند. و وقتی کتاب به دستم رسید و خوندمش، واقعیتش دیگه نمیتونستم کنارش بذارم، نمیتونستم زمین بذارمش.
آیا شما احساس کردید که همزاد پنداری خواننده ایرانی رو میتونه به خوبی برانگیزه یا دغدغه‌های مثلا جامعه ایرانی رو که در ارتباط با زنانش یا بخشی از جامعهش همین محظورات رو، همین مشکلات رو داره رو میتونه بازتاب بده؟
کاملا. یعنی واگویه‌های آن زنی که در این کتاب هست و آن تصویری که ارائه میده، نه خطاب به شوهر بلکه خطاب به جامعه، خطاب به سنت‌ها، خطاب به اینکه چگونه زندگی کرده این زنی که برای اولین بار زمانی که آن مرد سالاری حاکم بر جامعه توان گفتگو رو از دست داده، دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه جلوی گفتن این رو بگیره، برای اولین بار شروع میکنه به حرف زدن، برای اولین بار خودش رو باز میکنه، برملا میکنه. این چیزی نیستش که فقط مختص جامعه افغان باشه.
یک نکته‌ای که من در مورد این کتاب میخوام بگم این هست که عتیق رحیمی بسیار متوقف میشه بر وجه سکشوال رابطه مردان و زنان در جامعه افغان، یعنی انگار که این مسئله اصلی جامعه افغانه. آیا شما در انگام ترجمه این برداشت رو میکردین از رمان آقای رحیمی؟
کتاب آقای رحیمی در واقع با یک شعر بسیار بسیار کوتاه شروع میشه. اون در ابتدای کتاب شعری هستش که اگر من به دقت یادم باشه از تن صحبت میکنه. من الان بتونم بگردم و پیدا بکنم اون مطلب رو.
میگه آغاز تن، توسط تن با تن، از تن و تا تن، از آنتوان آرتو. همین رو منظورتون بود؟
یعنی بعد از اینکه داستان رو میخونیم و ادامه میدیم، کاملا با برداشت شما موافقم که این برش حاکمه، این فضا بر کتاب حاکم هستش که روی تن تأکید هست، که در برخورد تنهاست، در برخورد، حالا شاید سکشوال باید گفتش یا هر چیزی دیگری، ولی در برخورد تن هست که این رهایی رو میبینه.
این کتاب به دلیل زبان شیوای رمان و شهامت نویسنده در بیان بی‌پرده حقایق در فرانسه برنده جایزه گنکور شد.
این شیوایی رو کاملا شما حس میکنید در زبان اولیه‌ای که کتاب نوشته شده. کتاب به زبانی بسیار فاخر و زیبا نوشته شده. ولی در کنار این میباید به نکته دیگری هم اشاره کرد، همون چیزی که شما در ابتدای گفتگومون بهش اشاره کردید که عتیق رحیمی خودش به فارسی مسلطه و این کتاب رو آمدانه به فارسی ننوشته. در واقع به نوعی دردسری رو که بعدن میخواست به گردن من انداخته. و خودش به عهده نگرفته. واژه هایی که و گفته هایی که در این کتاب میاد علارغم زبان بسیار فاخرش، این هستش که در سنت جامعه ما چنین واژه هایی زیاد بر زبان نمیاد، زیاد گفته نمیشه و عموما در لفاف است.
دست کم در نوشتار این گونه است.
کاملا. برای اینکه نویسنده بتونه خودش رو بیان بکنه، من فکر میکنم که آقای رحیمی بهترین راه رو پیدا کرده، نوشتن به زبانی دیگر، به زبانی که میشه راحتتر اینها رو بیان کرد، در زبانی که تابو و تابوی زبانی نیست.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسمفر با سیامند زندی، مترجم رمان سنگ صبور از عتیق رحیمی، نویسنده افغان به فارسی بودید در برنامه نمای دور نمای نزدیک. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شاید درن مالا به خدا چار رنگ و هفت
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5،
یه ذره عقلیه یه ذره دیوونه، تو خنده ای اما خنده ی وارونه، یه ذره بد قلقی یه ذره کم روی، با نمکی اما یه ذره اخموی. هیچ سر سری بین تو و من نیست، البته تکلیفت با عشقی روشنیست، همیشه تو خودتی مثل یه زندونی، نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی. تو شیک خوشترین دختر دنیایی، با این که جذابی همیشه تنها، حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. بازم دل دادریم یه جای خوب میخواد، یه عالم بغل و حرفای خوب میخواد، کشکی الان واسه تو مسجی میمردم، چل روی لب تو دلوبی میخوردم، دلم که غیر از تو با عشقی را نمیاد، این دفعه از تو فقط یه ماش گنده. چه گنده نشد یه بوسه کوچولو، یه گاز محکم از تشترین هلو، کنار من وایسا نرو به روی خودت، این همه ساسو نریز توی خودت، حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. جذاب نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
دزدی فقط از دیوار مردم بالا رفتن نیست. اینا چرا این مدیرای نالایق رو میذارن رأس کار؟ بعدم میگن آقا از تولید داخلی حمایت کنین. کدوم حمایت؟ اینا دارن جنایت میکنن. مردم چه گناهی کردن تاوان بی‌لیاقتی این مدیرای نالایق باید بدن؟
در ایران قدرت دست سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ایه. مجلس و ریاست جمهوری همه اینا یه سیر کرد. به قول معروف ول معذرم. مردم بیچاره‌ام که گیر کردن این وسط.
هی نگین انتخابات تو ایران آزاد نیست. انتخابات آزاد هست. دروش خود آقای خامنه‌ای آزاد هست.
صدای شما، صدای فرداست.
through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove.